صحبت در این بود که گفتیم روایاتی ما داریم در فرهنگ اسلامی که سفارش شده به انسان خودت را بشناس و علی دوام انسان رو وادار به خیشناسی میکنه، خودشناسی مقدم بر دیگر شناسی شده است. گفتیم که تا این عبارت آمده که من عرف عرفته او نفسه او فقد عرف عرفته، مطرح شد که این جمله یعنی چی و چه حسابی دارد که اگر انسان خودش را بشناسد خدا را شناخته است. از کردیم که یک رابطه جنبه عنصری انسان است با خدای خود، انسان از اون نظر که موجود مادی است و موجود پیچیده است خلقتش، مانند همه موجود پیچیده دیگر، نشون دهنده یک نظم دقیق در خودشه و اثبات کننده آن است که این موجود خدایی دارد. این یک مطلب که گفتیم که این اگر اینطور تنها همین مقدار باشد، انسان خصوصیت خاصی ندارد، بلکه او هم مانند دیگر موجودات، همانند که دیگر موجودات معرف خدای خودش هستند، انسان هم مانند دیگر موجودات معرف خدای خودش. مسئله دیگر، مسئله این است که انسان نمونه خداست در روی زمین از نظر روحش، همانندی که روح انسان در حد خودش یک خالق است، یک مبدع است و رابطه بین تفکرات و اندیشه های انسان با انسان یک رابطه علی و معلولی است. این از نظر فلسفی برای بیان کردن ارتباط عالم با خدا بهترین نمونه ارتباط انسان با معلول‌های خودش. از این بحث امروز یک جمله دیگر با آن می‌خواهیم بگویم که اون رابطه با بحث ما دارد. در انسان یک گرایش هایی وجود دارد که اون گرایش ها رهنمون انسان می شود به خدا. یعنی وجود یک چنین گرایش ها انسان را می رساند به این که در ماورای این عالم عالم دیگری وجود دارد. ببینید همانطوری که در انسان یک گرایش های طبیعی وجود دارد که رابطه انسان را با طبیعت محکم می کند، همینطور یک گرایش های دیگری وجود دارد که هرچه حسابشو می کنیم با حساب های مادی هر چیزی رو تحلیل قرار می دهیم و روش بحث می کنیم و ریز بین می شویم و دقت می کنیم، می بینیم که با حساب های مادی نمیشه اون را تطبیق کرد. مثلا شما ببینید، اول از این وقت مثال بزنید، از مثال های گرایش های طبیعی مثال بزنید. ما این مسئله ای نگاه میکنیم، میبینیم بشر خوشش میآید. حیوانات را به استخدام خودش در آورد و از اونها بار بکشد. این یک گرایش در انسان، ولی یک گرایش طبیعی است. از طبیعت مادی انسان سرچشمه میگیرد. چرا؟ به خاطر اینکه استثمار و استثمار و استعمار حیوانات و به استخدام کشیدن آنها به نفع و مصالح مادی اوست. سوار الاغ می شود، بار را بر دوش الاغ می گذارد. چرا؟ به خاطر اینکه زندگی او را راحت کند و از او بار می کشد تا در زندگی راحت تر زندگی کند. این یک بعد مادی بشره و رابطش با جنبه طبیعی انسان. توجه کردیم؟ ما فکر میکنیم، میبینیم گاهی اوقات بشر خوشش میآید علاوه بر این که از دیگری استفاده نکند، به دیگری استفاده بدهد. کجا نشید؟ خوب توجه کنید بحث لطیفی. بشری که میبینیم خوشش میاد از بعد مادی، درختان را بگیرد استفاده کنید، حیوانات را بگیرد بکشد، گوشت آنها را بخورد، حیوانات را بگیرد بر گرده آنها سوار شود، همیشه دلش میخواهد از دیگری نفع بگیرد. از بعد مادی انسان همیشه دلش میخواهد اشیاء دیگر عالم را به نفع خود چکار کند؟ استفاده کند. همین بشر تا اینجاش خیلی طبیعی و مادی. یک مرتبه میبینیم یک جا میرسد، خوشش میآید و لذت میبرد و گرایش دارد، درست نقطه عکس این. چیکار میخواد بکنه؟ همین بشری که همیشه گرایش داشت به طرف بهره گیری، یک جایی میرسد که میخواد بهره بدهد، گرایش به بهره دهی پیدا میکنه. کجا آقایان؟ در موارد عیسی و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. نقطه ای که در علمی که خودش احتیاج دارد، لباس را خودش می خواهد، فصل دلستان است، ایام عید است، لباس مورد احتیاج اوست، در می آرد تنش و به دیگری می دهد. گرایش به این کار دارد و دلش میخواهد این کار رو بکنه و دوست هم دارد. این گرایش از کجا میاد؟ روح تابع زیستی انسان و زیست شناسی و به اصطلاح امروز جنبه فیزیولوژی انسان، جنبه فیزیکی انسان، جنبه طبیعی انسان، جنبه انسان، انسان مستقیم است، همش استفاده میکنه. علت دوام دلش میخواد موجودات دیگر رو استخدام بکنم، از برگ درخت گرفته تا اون ماهی دریا. علت دوام انسان داره به نفع خودش بره میگیرد. چطور یک جایی که میرسد به دیگری بهره دلش میخواهد بدهد؟ چه حسابیست؟ روی چه حسابی است که وقتی به یک نقطه ای میرسد دلش میخواد دیگه بهره بدهد، نمیخواد بهره بگیرد؟ از کجا نشون میشه؟ اینجا مکتب الهیون و خدا شناسان بگن این روح را خدا در بشر ایجاد که در قرآن هم باید اشاره شده. مؤمنین این طور هست، بندگان رحمان این طور هست. خدا میگوید انسان به گونه ای آفریده شده است تعالی همه ها فجوره ها و تقوه ها. این گرایش در وجودش رحمنونه به این که عالم دیگری وجود دارد، چون حسابشو میکنند اگر تو زندگی دنیا لباس انسان از تن در بیاره بده به دیگری چه بهرهی به خودش میرسن. اگر رو حساب مادی بود هیچ وقت بشر از این موضوع لذت نمیبرد. این اولا و ثانیا این گرایش رو کی درش ایجاد کرده؟ یکی از چیزهایی رو که من عرف نفسه و فقط عرف ربه هست، یعنی انسان اگه خودش رو بشنست بودی که مطلعه گرایش های اخلاقی که در وجود انسان هست. میپرسیم چه کسی چنین گرایشی در انسان به ودیعت نهاده هست که دلش میخواهد یک چنین حرکاتی بکند و اعمالی رو انجام بده؟ الهی میگه خدا، بلا فاصله میگه خدا فعل همه ها فجوره ها و تقوه ها. مادی چی جواب بده؟ پیروان مکتب ماتریالیست مادی جون همیشه دو دستی نه بلکه هزار دستی چسبیدن کاری کنم، نبادا خدشهی بر مکتب ماتریالیست وارد بیاد. همیشه حواسشون خوب جمعه که یک جایی مطلبی از زبانشون در نره و از نیش قلمشون در نره که به نفع مکتب الهیون تمام بشه و مخالف معیارها و تحلیلهای مادی باشه. همینجا که میرسن میگن که میگیم کی در بشر یک چنین روحی ایجاد کرد؟ این روح از کجا آمده؟ این گرایش در از کجا آمده؟ گرایش به بهره دهی به دیگری. بشر که همیشه بهره گیر است، چرا در بعضی مواقع بهره ده میشود؟ میگه روح جمعی به او این گرایش را داده است، روح جامعه. یعنی همین که بشر در اجتماع قرار میگیره جامعه یک روحی دارد که اون روح این گرایش را در اون میدمد. آیا این آیان مادیون برعکس ماها حواس شما شدی جمع قوازها که همیشه عوض دو چشم هزار چشم باز کردم به گوشه شال و قبای مکتب مادیت گردی ننشین. مثلا این آقایی که اسمشو خیلی شنیدید به نام موریس مترلینگ، دیدید که این کتاب این مرد حیوان شناسد و واقعا این کتاب دو خصوصیت در کتاب های او دیده می شود. یکی مسئله تحقیق در زندگی حیوانات، یکی هم مسئله ادبیات. نویسنده خوبی است در حد خودش. موریس مترلینگ یک ادیب است، غیر از اینکه یک محقق است یک ادیب است. شرح زندگانی حیوانات رو نوشته که لابد خوندن آیین. معمولا در سنین جوانی این کتاب ها به وقتی که ما طلبه خیلی از این وقت جوانتر بودیم
مد بود این کتاب ها و واقعا کتاب های خوبی بود، طلبا همه میخوندن و واقعا کتاب خوبی بود.
زندگی حیوانات رو خوب تحقیق کرده، مثل عمرش رو این کار گذاشته، 30-40 سال عمر خودش رو روی تحقیق در زندگی حیوانات گذاشته. یادم میاد که مثلا زندگانی موریانه رو میمیسه، زندگانی مورچه رو میمیسه، زندگی زنبور اثر رو میمیسه. در زندگی اینها یک مسائل عجیبی به چشم میخورن. مثلا زنبور اصل خانه میسازد عجیب دقیق مسدس شکلی که هیچ پرگار و هیچ خطش و هیچ دایرهی هیچ مهندسی به اون دقیقی نمیتونه خطکشی کنه. واقعا نمیدونم که در مسائل توحید وقتی لابد بحث میکنن حضرات این مسائل خیلی عجیبه دیگه، که اینها رو کی یاده ایرادن، از کجا آوردن این آموختنها، از کجا آوردن. یا مثلا فرض کنید که زندگی عنکبوت خانه هایی که میسازد اون دایره های عجیب و شبکه بندی های عمیقی که دارد اینها رو کی به اون یاد داده؟ به قول اون شاعر کارا بله دایره سب جا ولی پرگار نه، کار آماده ولی استاد نه، دایره سب جا ولی پرگار نه، دایره بی خط مثلث بی شمار، این مهندس را که بود آموزگار. این سوالی مثلا میشه بر هر دانشمندی که درباره این مطالعه کنه، این از کجا یاد گرفته؟ زنبور اثر از کجا یاد گرفته که بره اون شیره گیاه رو به مکر؟ زنبور اثر از کجا یاد گرفته است که چندوش اونطور بسازه؟ زنبور اثر از کجا تقسیم کار رو یاد گرفته؟ الان آقا توی یک ارگان 20 نفری یک کسی میخواد اداره کنه تقسیم کار که مشکلیه، این کار رو تو بکن، این کار رو تو بکن، این کار رو بکن، این کار رو بکنه. این گونه تقسیم کار کار ساده ای نیست، مدیریت کار مشکلی، ولی در خانه زنبور اثر خیلی کمتر آشفتگی دیده میشه، یک تقسیم کار بسیار منظمی. قرار هم اینکه در خانه مورچه مثلا بالاتر، در خانه موریانه باز بالاتر. همین موریس به دلیل یه وقت میخوندم در کتابش که مثلا خانه های مورچه ها رو اونقدر محکم میسازم گاهی اوقات که در یکی از کجای افریقا نوشته است که خانه های مثلا مورچه ها وقتی که باید خودشون خانه ساخته بودن، یا موریانه ها قرار یادم نیست، وقتی میخواستن محکم بسازن اونقدر محکم ساخته بودن که وقتی میخواستن بمباران کردن اونا رو بمباران، این مواد دیده که در ملات هاش به کار بوده بودن و در کجای افریقا بوده و اون مستقلشون بوده اون دیمونیان ها که این قد محکم ساخته بود. این سوال که اینو چی یاد اینا داده و از کجا آوردن، اگر از ما رو پرسن ما چی میتونم آیم؟ از قرآن و از مکتب الهی اگر سوال کنن چی جواب میدن؟ بلا فاصله میگن و آن خواهد تو که الان نه انه تخبی من الجبال بیوتا. چقدر قشنگ قرآن بلا فاصله میگه ره جهان بینی ره، یعنی یک ارتباط مرموز در اینجا برقرار میکنه بین این موجودات و ماورای طبیعت. میگه مثلا این مادی اما این آدم همین نویسنده های زیست شناس حیوان شناس که گفتم 30-40 سال عمر خودشون رو در این جریان گذاشتن و خیلی هم واقعا ملا هستن، از اونجایی که از نظر ایدئولوژیکی معتقد به مکتب ماتریالیستن، اونجا نیست که روح چندو یه چیز دیگه بسیده، میگه زنبور اثر رو روح چندو، برای چندو که اون حالت اجتماعی چندو هست، چندو یعنی این خانه‌ای که زنبور اصل داره زندگی می‌کنه، یعنی اون حالت اجتماعی خانه و ملت زنبور اصل، یعنی اون حالت اجتماعی
زنبور اثر رو می آموزد این چنین خود این چنان خود این چنین خود این چنین خود.
چرا اینو میگه آقایون؟ اینه که این وسط در میاره از خودش به نام روح کندو. اصرارش از کجاست و دلش واسه چی سفته؟ از چی میترسه؟ به خاطر این که نبادا به پر شال جناب ماتریالیست و مکتب مادیات گردی بشه. خوبیت روح کندو. حالا من خیلی وقتی اینو نگاه کردم برن آقایون پیدا کنن این کتاباشی رو ببینن اونجا قائل است به اینکه روح کندو، روح اجتماعی کندو، نظیر اون هم درباره انسان همینجا مطلب انسانی. وقتی از اونها سوال میکنیم میگیم آقا انسان از کجا گرایش پیدا میکند؟ چطور میشه گرایش پیدا میکنه به مسائل مثل ایثار؟ از کجا ناشی میشه این حرف و مبدأش از چیه؟ جواب میده روح جمعی و روح اجتماعی، روح جامعه. اینجا چند تا سوال مطرحه با این آقایون. حالا ناظرین نقل یعنی بی جواب نداریم و بریم اون سوال اینه آقایان اولا جامعه چیست؟ جامعه غیر از این عنوان اعتباری مرکب از چند فرد هم مگر جامعه یک حقیقتی غیر از افراد چیز دیگری هست؟ جامعه همون افراد هم دید این توجه کنید. اگر احیانا ما اینجا الان نشستیم فرض کن 50 نفر آدم هستی، یک حالتی تشکیل بدیم به نام کلاس یعنی سیدر، پس ما 51 هستیم، 50 تا تک ماست و یکی دیگه هم هست به نام جلسه مثلا، یا نه این هیئت ما مرکب از همین افراد تک تک ما. عنوان اجتماعی یک عنوانی خارج از افراد نیست، بلکه عنوان جامعه و روح جمعی همون افراد متشکل از چیز بادر جامعه چیز جدا. جامعه همون افراد اگر در یک ملتی در یک کشوری 9 میلیون نفر آدم باشه، ملت اون کشور هم 10 میلیون هست، پس روح جامعه یک روح دیگری نیست، روح جمعی یک روح دیگری نیست، همون متشکل شده از افراد هست. سلمنا که روح جمعی شما این که حالا در بحث جامعه شناسی از این رو قائل هست که جامعه درسته که یک عنوان اعتباری است، ولی در این حال خودش براش مرگ و حیات وجود دارد و یک حالت وحدتی و یک حالت عنوان انتزاعی براش قائل است. حالا پس کنیم اینو قبول کرد، قبول کرد خیلی، اما مگر روح جامعه را چی به وجود می آورد؟ همون روح جامعه متشکل، روح جامعه که میگید عنوان مستقلی، در اون این روح را چی میدمد؟ یعنی این گرایش که میگید روح جامعه در انسان ایجاد میکند، در اون این گرایش را چی ایجاد میکند؟ یعنی چطور در حالت اجتماعی در جامعه انسانی یک گرایشی وجود دارد و
و اون مسئله بهره دهی به دیگری.
دیگر خواهی از کجا ناشی؟ یعنی که یک مرتبه نگاه میکنیم در جوامع انسانی مشهود است این مطلب که خوششون میآید به دیگری خدمت بکنیم از کجا ناشی؟
از کجا ناشی؟ ولی ما چه میدیم؟ ما راحتیم بلا فاصله میدیم فعلهمه ها فجوره ها مسئله ایثار، مسئله انفاق، مسئله فداکاری. این که یک سربازی حرکت میکنه، یعنی پاسداری حرکت میکنه میره برای حفظ دیگری خودشو فدا میکنه، فدا شدن و شهادت و ایثار و جنساری، این با اون حالت بهره‌گیری انسان تطبیق نمی‌کنه. اینجاست که یک گرایش غیر طبیعی و غیر مادی در زندگی انسان مشهود. توجه فرمایید، این یک مطلب که ما این مسئله را که می‌بینیم می‌بینیم اگر این گرایش ها را ما بشناسیم به خدا رم خیلی می‌بریم بر اساس این که گفت من عرفا ربته فقط عرفا من عرفا نفسی فقط عرفا. اما دینی که شما آقایی می‌دونتون بگم این آیه‌ای که همینجا استفاده می‌کنم و می‌گم به این که همینم روح جامعه به وجود میاره، خدا به وجود نمیاره، روح جامعه است. بلی که همین رو اگر شل به جنبن و یه جاشو قبول بکنن و بگن بله یه نوع گرایشی در انسان احساس میشه، توجیهش نکنم در بشر، مثلا اون بچه میشه، اون بچه‌ای که معلمش بهش گفته این که بگو الف، هر کاریش که تو نمیگه کتکش در او رو دیگه نمیگه. گفت چرا نمیگی؟ گفت نمیخوام بگم الف. گفت چرا؟ گفت من میدانم اگر بگویم الف تو بلا فاصله میگی باید بگو به بگو این جیم بگو این دار بگو این خیلی دنبالش همه رو بخواید رو بگی. من هیچ کدومش از اول اون قدم اول رو منکر میشم و این تحلیل ها رو بر من نکنم. آقایان مادی ها یک دریچه جا اگر شل بشم تمام مسائل ماتریالیستی به هم میخوره و بنیانهاشون از بین میره و مجبورن که بسیاری از مسائلی که ما معتقدیم اینو معتقد بشن که اون قدم اول رو از بیخ عرض میشن که راحت بشن مسئله، وگرنه نمیتونن اعتقادات خودشون رو تحکیم کنن. ما از اون اگه سوالتون آقا در زندگی حیوانات اونی که تو خانه حیوانات تعلیم هست، تعلم هست، تفصیل کار هست، مدیریت هست، مهندسی هست، آموزش هست، فن هست، هنر هست، ذوق هست، ادبیات هست، همه اینا اونجا وجود داره. اینا رو چی وجود آورده میشه؟ میگن روح کندو در زندگی زنبور اثر. اینا از کجا آمده؟ میگن روح کندو نمیتونه بگه یه حس دیگری هست که اونها رو به دریچه دیگری نباز میشه، بخاطر اینکه همه این نفاش هست. این مسائل آیان گرایش هاییست که در گرایش دارد و خوشش می آید که حرف حق دیگری را بپذیرد و اگر دیگری حق می گوید و راست می گوید قبول کند، بگوید راست می گوید. این از کجا داشته میشه؟ این با بعد مادی انسان تطبیق بکنه
با بعد مادی انسان تطبیق می کند این مطلب. تحقیق دیگری به ضرر او حرف زده حتا بری انسان می نهم که شروع در دیگه انسان هم باست اونش کجا نشی می کنید چون این هستی گرامزش اخلاقی در حضور انسان است، گرایش حق گویی و تصدیق مسائل حق، این ها که جرقه هایی به عالم دیگر می کنید، این جرقه هایی به عالم دیگر می کنید. باز مسئله ای که باید روی اون فکر همین مسائلی که ما آقای ما طلبه ها وقت در منبر این ها رو میگیم به ایزوان ساده رد میشیم، ولی اینا رو معیارهای فلسفی اگر بگذاریم خیلی چیزای جالبی از توش در میاد. اینی که بشر یک مرتبه علیه خود اسیان میکند و انقلابی علیه خود ایجاد میکند، چه اسمشو ما میذاریم توبه. توبه در حقیقت یک انقلابی علیه خیش هست، یک اسیانی علیه خیش هست. چطور؟ انسان رفته به یک طرف، یک اعمالی رو انجام داده، یک کارایی رو کرده، یک مرتبه به انقلابی که تو جامعه به وجود میاد علیه حکومت، یک انقلابی علیه خود ایجاد میکنه. میگه من کارهایی که کردم بد است، به خودش میگه کارهایی که تو کردی بد است، تو بدی، تو باید از شهر سرکوب بشنی، تو باید له بشی. نفس خودش رو سرکوب میکنه و از همه کارهای خودش رو ویران میکنه و بنای از نو در خویش رو بگیره. حول آقایون در حقیقت یک سری حرکتی اسیان علیه خویش، ویران کردن دستگاه حکومت درونی خویش، این انقلاب یک کشور. در یک کشور یک دستگاه حاکم، مردم همون کشور، یعنی خود اون کشور انقلاب میکنن و چه میکنن؟ و دستگاه حاکم را ویران. یعنی دستگاهی که گرداننده اون حکومت هست هسته میدونه تو به یک اینن مثالش از نظر کشور هم یک اینی مثال یک رژیمی بر انسان حاکم و خود انسان. این رژیم دلش میخواهد شهرستانی کند، این رژیم دلش میخواهد مثلا از نظر کشوری چه کار کند، هوا هوس بکند، مشروب بخورد، عربده بکشد، چه کند چه کند چه کند. یک نفره میگه این رو این حکومت بد است، این دستگاه حاکم زشت است، این غلط است، این بد است، میکوبد این رژیم رو و از نو آغاز در پایش از نو میسازد. گرایش از کجا؟ گرایش به طغیان علیه خود از کجا؟ بابا جنبه مادی انسان همیشه این است که سکته بر کار خود بگذارد. انسان خود پسند و خود محور، انسانی که همیشه تمام عالم رو برای خودش میخواد، انسانی که همیشه دلش میخواد خودشو بر همه عالم برتر بدونه و هر کاری که میکنه بگه درسته، انسانی که تمام سهره میداره بر اعمال و افکار و حرکات خودش، انسانی که همیشه حاضر میکنه چشم رو بگوین ابرو، یک انسان اینطوری یک مرتبه طغیان میکنه، میگه ای انسان ای خود تو بد کردی به خودت. میگه من باید استغفار کنم، استفاده یعنی چی؟ یعنی باید بگم این رژیم حاکم بر من و این سیستمی که بر فکر من خارج بوده تمامش بد است و مرد برسیشه. استقرار یعنی یک نوع شعار علیه خود، استغفرالله استغفرالله میگید، یک شعارهای انقلابی علیه رژیمی که بر تن انسان حاکم بوده. به شعار انقلاب علت دوام هی انسان میگه من بس کردم، یعنی مرز دارمم، یعنی در همون شعاری که خود یک کشور بر دستگاه حاکم خودش میگه. این گرایش از کجا؟ در انقلاب های اقتصادی توی کشور ما، انقلاب های مردمی که در انقلاب های مارکسی رو وجود داشت، بگیم آقا منافع یک ملت تطمیع نمی شده، اشباع نمی شده، مردم شورش کردن علیه این دارم دارم شده. مردم شورش کردن علیه اون دستگاه و اون دستگاه رو از بین بردن. چرا؟ به خاطر این که مادیاتشون، مسائل مادیشون در خطر بوده، به خطر افتاده اون مسائل، اشباع نمی شدن این کار کرد. اما در انقلاب های علیه خود چگونه؟ همون طوره. و چه معیار مادی رو میتونیم توجیه کنیم؟ این چه گرایش از کجا ناشی میشه؟ انسان خوشش میاد اعمال بد گذشتش رو استغفار کنه و اقرار کنه که من بد کردم. جالب این است که حضرت فرمود فکلت چه اون موچ تدری من استغفار. دیدید تو نهج البلاغه و تدرا در نهج البلاغه است که در حضور امیر مؤمنان علی علیه السلام یک بنده خدایی گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه. حضرت بهش پرخاش کرد، فکلت چه اون موچ مادرت بر عزایت برشینم اتدری من استغفار. معنی استغفار میدانی چیست؟ فقط بگی استغفر الله، خیال میکنی فقط یک شعار لفظی است مسئله؟ اگر بخواهی واقعا توبه کنی و استغفر الله از استغفر الله واقعی شود، باید اونقدر رو تحمل کنی و اونقدر از خلق خدا بنالی تا گوشت هایی که بر استخوان از ناشی از اون اموال حرام و حرکت های حرام رویده شده آب بشه، گوشت های جدید رویده بشه. درست یک تحول دگرگونی در انسان ایجاد بشه. این گرایش در خیلی ایجاد میشه و نظیرش هم شما تو زندگیتون، تو رفقاتون اگر شاید ندیدید، تو تاریخ زیاد میده، افرادی رو تاریخ نشون میده تا سنین عمرشان آلوده، مبتلا، بدبخت، در منجناب شهوت و فساد قرار داشتن. یک مسئله مشکل اینم مثل این که از این ورق به اون ورق اون حرکت از کجا به این جرقه نور کجا ما اینجا میگیم به این که بازم خدا یعنی قرآن مجید این گونه حرکت ها و این گونه درایش ها رو هم از خود خدا هم در چشمه میگه. یعنی در قرآن مجید این مسئله زیاد آمده که توجه خود خدا که به افراد توجه میشه، این افراد به طرف خدا بیاد و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خود خدا به طرف خودش افراد رو میکشد که موجب می شود بشر حرکت به سوی الله بکنه. تابع رجع، توبه یعنی رجوع، یعنی کسی بوده که طرف رجوع یعنی از این مربایت می رفت، حالا از این طرف رفته، از این طرف رفته، حالا رجوع کرده، برگشت کرده به حرکتی که باید برم، کسی که دیگه الان مخواد بسنده به فهم و تحب از این در میره بهش میره اشتباه میره بر میگرده. این توبه، این رجوع، رجوع الالله، یعنی رجوع به همون رایی که میباید برم در هفته. خلاصه هم اینه که بشر از ابعاد مختلفش خدا شناس هست. یعنی چی خدا شناس؟ یعنی بشر ابعاد مختلفش نمایانگر و راه نمای الالله هست. یکی از ابعادش جنبه جسمی انسان هست، بحث کردیم در هفته های قبل. یکی از ابعاد انسان هست گرایش های اخلاقی انسان هست، که این گرایش های اخلاقی نمایانگر وجود یک عالم ماورای ماده است. چون این گرایش ها رو با معیارهای مادی برای بشر قابل توجیه نمی‌کنه. Thank you.